بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله فی الارضین. در بحث ما یکی از مطالب اینه که قتل گاهی بالمباشره انجام میگره، گاهی به تسبیب. این مسئله مباشرت و تسبیب در چند جای فقه ما مطرح است، از جمله در بحث دیات مخصوصا، چون گاهی یک جنایتی قتلی به مباشره صورت میگیره، روشنه که شخصی خودش شخصا یه نفر رو میکشه مثلا. گاهی به تسبیب یه سببی ایجاد میکنه، وسائلی به وجود میاره تا واسه اون سبب اون جنایت صورت بگیره. گاهی هم شریکن با هم، هم مباشرت داره هم تسبیب. مثلا یه وقت طبیبی برای خاطر اینکه اون زوجه، اون زن فرزند خود را ساقط کنه، این طبیب یک نسخه میده که اگر اون زن به اون نسخه عمل کنه اون بچه را ساقط خواهد کرد. این طبیب در اینجا سببه که یک نسخه داده، دوایی را معین کرده که اگر اون زن اون دوا را وقت مصرف بکنه بچه را ساقط خواهد کرد. این طبیب در اینجا مثال میزنیم، طبیب در اینجا سببه، ولی اون که اون دوا را درست میکنه و میخوره اون مباشره برای سقوط اون بچه. راهی نخیر همون طبیبم در این لال که نسخه نوشته شرکت میکنه در درست کردن دوا، ریختن اون دوا به حلق اون زن، اینا هم سبب که طبیبه، هم مباشر که اون زنه، با هم دیگه شرکت دارن در وقوع اون جنایت که سخت جنین باشه. گاهی از اوقات است که مباشر اقوا سببه، گاهی سبب اقوا از مباشره. مثلا گاهی از اوقات است بین که سبب یک آدم عاقل و بالغ و چوچو به یک بچه، به یک مجنون میگه برو فلان کار رو بکن، اونم میره اون جنایت رو انجام میده. ولی چون اون صبیه یا مجنونه، اینجا این شخصی که سبب اقوا از مباشره، اینجا زمان به عهده اون سببه. گاهی به عکسه، گاهی از اوقات اینطور است که اون مباشر مثلا عرض کنم به این که اقوا از سببه. اگر هر دو با هم مساوی باشن در تأثیر گذاری، فعل اسناد به هر دو داده بشه به طور مساوی شریکن. اگر فعل اسناد داده بشه به یکی از اونها، اون اقوا دیگری، اون البته ضامن اون تقصیر کرده و اینا. گاهی از اوقات هست به این که نخیل هر دو شریکن، گاهی این قویه گاهی اون قویه. خلاصه این تابع صدق عرفیه. در صدق عرفی قتل، جنایت به هر کس نسبت داده بشه، اون البته ضامنه، اون ضامنه. گاهی از اوقات هست که این شخص هم که ولو اون که اون مباشر اقوا بوده، اما سبب هم بالاخره مرتکب جنایت شده. تشخیص اینها این با حاکم شرع یا از اوقات به یکی از شدیدتره، یکی از قویتره. خلاصه مسئله سبب و مباشر یک مسئله مهمی است در فقه ما. حالا اینجا کلام امام داریم میخوانیم. امام رضوان الله در بحث ما فرمودن لا فرق فی القتل العمدی ظلمن، در قتل عمدی ظلمن، چون گفتیم در اون صورت شخص از ارث محروم، قاتل و القاتل و عمدن به ظلمن، که اگر قاتل عمدن این شخص در اینجا مسئول است و این شخص ارث نمیبره، اما اگر نه قاتلی هست که خطا ان باشه، اون نه، اون ارث میبره عمدن در مقابل خطا ان. ظلمن گفتن اگر به حق، اگر قتل به حق باشه ارث میبره، بس بنابراین اگر غیر حق باشه ظلمن باشه ارث نمیبره. بس اون که محرومه القاتل و عمدن ظلمن. خب بعد از فراغ از این بحث، این بحث امام پیش کشیده، لا فرق فی القتل العمدی ظلمن فی مانیت من الارث بین ما کنه بالمباشره، مباشرتا این کار کنه، کما از زبهه و گفته و ذبح کرده، مثلا اون شخص مورث را این شخص کشته، او رماها به رساس یا با تیر زده. و بین ما کنه به تسبیب، فرق بین این و اونجا که تسبیب، کما رماها فی مسبعتن، او را در یک جایی که مسبع، جایی که در رندگان در اونجا هستن، جلو بالا انداخته، ففترسه و سبو، بعد اون در رنده اون را تکه تکه کرده. خب بنابراین این به تسبیب اون را کشته. او حبسه و فی مکانن زمانن طویلن بلا قوتن، یا گرفته یک شخص را حبس کرده در از جایی زمان طویل، چند روز چند شب بدون قوت، فساره فمات جوعن و اتشن. خب در اینجا به تسبیب این شخص اون را در اون مکان قرار داده، خب قاتله. او احضر انده و تماما مسمومن بدون علم من و اکله، یا اینکه توی یک غذای زهر ریخته، یه شخص مهمان کرده بالاخره تو قضا زهر ریخت، گذاشته جلوون و اون خورنده قضا نمیدانسته که این زهر داره، این شخص به تسبیب اون خورده و مرده. این شخص که اون را احضار کرده، مهمان کرده، این به تسبیب اون را کشته. بعد الا غیر زاده تسبیبات که یون سب اگستن ادامه اهل قتل المسبب، این تسبیبات یا مثال میذاریم که اسناد داده میشه و نسبت داده میشه قتل به اون به وجود آورنده سبب به مسبب. حالا یک مطلب دیگه میفرماید، نه بعض تسبیبات التي قد يترتب عليها تلف، حالا امام اینو استثناء کنون، این استثناء تا حد چه حدی میتونیم قبول کنیم. بله بعضی تسبیبات رو ایشان میگن که طلب بر اونا مترتب بشه، اما نسبت داده نمیشه، اسناد داده نمیشه به مسبب، که حفر البئر و الغاء المزالق و المآثر فی الطرق و المآبر. کسی یه جا چاه کنده یا اینکه مزالق را در اونجا قرار داده، مزاره پوست خربوزه انسان پا میذاره ریز مهره پاش، معاصر سنگ گذاشته کسی پاش به اون سنگ بخوره میفته تو اون چاه، مثلا این معاصر در راه قرار داده در معابر و غیر ذالک. ایشان میگه و این اوجب الزمان و دی علی مسببها، همین شخص که این کار رو کرده زامنه و دیگر هم زامنه، الا اینکه غیر مانع از ارسال این کلام اینه، ولی اگر این کار کرد این مانع از ارث نیست. فیرث و حافر البئر فی الطریق، ایشان بفرمایند کسی که در راه چاه کنده به یه شخص آمد تو اون چاه افتاده مرده ارث میبره. فیرث و حافر البئر فی الطریق ان قریب الذی وقع فیه و مات. خب حالا این را ما میتونیم اینطور قبول بکنیم، اگر معیار این است که اون قتل نسبت داده بشه به اون شخص، عرفان اسناد به اون شخص داده بشه، این قاتل حساب بشه. حالا حافر بعرف تقریه بقیه این است که انسان میاد در کتاب دیات مفصل تر است، یه وقت انسان میاد در ملک خودش چاه میکنه، باقی داره دورش هم دیوار کشیده شده، چاه میکنه مثلا، خب یه نفر هم شب آمد میبره به دوزده ها هر آرمان آمد افتاد توی چه آمد جنش هست آمده، چون ملک مال خودش بوده، دیوار هم دورش هست و اینا، این زامن نیست، اینجا قتل به این شخص نسبت داده نمیشه. اما فی تاریخ اگر انسان در یک سر در راه چاه کند، راه محل عبور و مرور مردمه، این نفر آمد آنجا افتاد تو اون چاه، خب در صورت معلوم است که این کسی که چاه کنده این اصلا قاتل حساب میشه. حالا یک طفل عبارتشان رو بخونم. ایشان میفرمان به این که نعم بعض تصمیماتی که قد یترتب علیه تلف مما لا یونسب و لا یستند الی المسبب، و اینجا ما هر همیجا داریم این مثال که میخوام بزنیم، این به اون مسبب نسبت داده میشه که حفر البر و القاء المزالق استخر به زینا انداختن جا کندن و المعاصر سنگی بذاره پاش بخوره به سنگ بفته و طرق و المعابر و غیر زالق. قبول میکنه که زمان این داره، دیه هم داره، ولی میگه این قاتل نمیگن الا انها غیر مانع من الارث، این مانع از ارث است چون این قاتل نمیگن. ظاهران بحث ما با ایشان سغراوی باشه، ایشان قبول داره به این که قاتل ارث نمیبره، قاتل عمدن و ظلمن، اما بخواه بگه اینجا قاتل نیست به اون نسبت داده نمیشه، بله خواه این مشکل این ارز کردن فرق موارد فرق بکنه. در ملک خودش انسان بخواد چاهی بکنه کسی بیاد بیفته، مخصوصا سابقا که بربق نبوده تاریک بوده حضور، خب در اینجا شکی نیست در ملک خودش رو زامن نیست. ملک هم باز دو جاییه، یک ملک داره انسان دیوار کشیده و فقط خودش رفت آمد کنه، یک ملکی در اختیار مردم، در اختیار مردم باشه مثل همان طریقه. خب اگر در طریق کسی چاه کنده باشه سنگ داشته باشه علی؟ فرق نمیکنه. بالاخره اگر کسی ملاک چیه؟ ملاک اسناد اون قتل به اون شخص، اون قاتل، کسی که در راه چاه کنده کسی میاد در اونجا میفته، خب اینو قاتل دیگه، این قاتل عرفن، عرفن قتل را به عهده این میذارن، به این نسبت میدن. خب بنابراین یه بحثی است که بحث سغراویه، ایشان بگه این قاتل نمیگن، ما بگیم نه خیر، این ظاهران عرفا این قاتل بگن. در جاهایی که ما برامان بحثی پیش میاد که اون بحثها شک میکنیم، خب در این موارد که ما گفتیم بعضی هاش شکی نداریم، و القاتل و عمدن ظلمن لا یرس و القاتل و به حق یرس و القاتل و خطا هن یرس، این کبریاته، اینا رو خواندیم. تمام اینا هم گفتیم برمیگرده به اون عام فوق باید توجه کنیم، آیات ارث، آیات ارث که دیروز خواندیم اونا عام فوقن، اونا بر همه افراد از این خویشاوندان ارث را لازم میدونن، ثابت میکنن، این استثناست. اینا القاتل عمدن و ظلمن لا یرث استثناست از اون کلی، مخصص اون کلیه. خب بنابراین ما آمدیم سراغ مخصص ها، دیروز آمدیم کردن جمع جمع دلالیه بین اینها، تعارض نیست. حالا بعض وقت هست در سغریات شک میکنیم، مثلا شک بکنیم همین که مثال امام، شک کنیم در این که آیا این را قاتل میگن یا قاتل نمیگن. در این طور جاها جایی شک کنیم، مثلا اون امام که فرمودن اگر یک معلمی بچه ای را میزد به قصد تعذیب، حالت مالات قتاله نبود، یه ترکه دستش بود زد و اون بچه مرد، آیا این قتل عمدی حساب میشه یا خطا حساب میشه؟ امام فرمود اقوا هم از ثانی که خطاب است، خطا حساب میشه. ولی خب بالاخره بحث است، قولانه دیگه. اینجا که ما شک میکنیم چه باید بکنیم؟ این بحث برمیارده به یک بحث اصولی، و اون بحث اصولی در جلد اولی که پایه در بحث عام خاص مرحوم آخوند ذکر کردن، و اینه که عام می داریم مخصص داریم، اینا مخصص هم نسبت به اون عام. اون عام قرآن میگه از تمام ترکه همه باید ارث برن، یوسکون رو اولادکون، چه قاتل و غیر قاتل، اون عام تخصیص خورده. اون آیاتی که مربوط است به ارث، روایاتی که مربوط به ارث، اونا عامن و این بحث خاص نسبت به اونا. خب در اونجا خب عام خاص فرق میکنه، ای وقت خاص یعنی مخصص متصل به عامه، ای وقت منفصله، معنی منفصله، منفصل برای که اون عام در کتاب الله است، اینا روایات داره، خب منفصله. عام و منفصله وقت این است که دائره بین اقل و اکثر، ای وقت نخیر دائره نیست. در اینجا تقریبا اینطوری میشه، ما بعد جا شک میکنیم به اینکه آیا اون مخصصی که از اون عام خارج شده اون فقط قاتل عمدن ظلمن بوده، یا اگر یک بچه هم میخواه معلم زد با مرد این هم جزی قاتل حساب بشه یا نه. خب در اینجا که ما شک میکنیم که آیا جزی قاتل حساب میشه یا نه، جزی که اگر شک کنیم جزی قاتل به حق حساب میشه یا نه، اینطور دیگه اینا کسی اصلا شدن، جزی قاتل به حق حساب میشه یا قاتل به حق حساب نمیشه، در اینجا باید کرد. در اینجا عام میشه قد خصوصا به منفصله، به یک مخصص منفصل. در آنجا که عامی که قد خصوصا به مخصص منفصل، ازا داره بین اقل و اکثر، یک مقدارش متیقن، اما اون قسمتش که شبهه داریم اونجا باید رجوع کنه به عام، عام اختزا کنه ارث بره. این یک بحث اصولیست که وقتی که عامی مخصص شد به مخصص منفصل نه متصل، فرق داره، به مخصص منفصل مثل مانان رفی و دائر شد اون مخصص بین اقل و اکثر، بین یه مقدار متیقن داره یه مقدار مشتبه، در اون مشتبهش ما به آن مراجعه میکنیم و میگیم به اینکه این ارث میبره. اینها رو در نظر باشه، اگر لازم شد بعدم توضیح بیشتر میدیم. امروز چهارشنبه است و در آستانه 22 بهمن هم قرار داریم. چند مطلب به عرض میرسونیم. مطلب اول، خلاصه یه مطلب اول اینه که این انقلاب سرمایه گذاری فراوان نسبت به اون به عمل آمد، یعنی خون هزاران شهید، زحمت های فراوان، تلاش های فراوان به وجود آمده، زندان رفتن ها، تبعید ها، شهادت ها، قربانی دادن. خب یک فقیه مجاهد خودش هم با زحمات فراوان بالاخره، که این حاصل ثمرات فراوان است، برای که فقهای ما، علمای ما در طول تاریخ رنج می بردن، زحمت می کشیدن یک روز یک نظام وجود بیاد بر اساس ارزش های اسلامی، این آرزو میکردن این موضوع، و از این جهت خیلی هم به میدان گاهی آمدن شکست خوردن. اون جریان عهدنامه گلستان، جریان عهدنامه ترکمنچای، جریان مشروطیت، جریان تحریم تنباکو، همه اینا در همین مسیره، برای اینو خواستن به این که یک حکومتی به وجود بیارن که دنباله حکومت پیغمبر و علیه السلام باشه، اینو می‌خواستن وجود بیارن. اما هی می‌رفتن مردم جان می‌دادن، خون می‌ریختن، فکر کردن شکست می‌خوردن. ولی خب در زمان ما یک فقیه مبارز، قهرمان مجاهد و فریادگر خب توانست واقعا یک کار بسیار مهمی انجام بده، با اخلاصی که داشت، با توکلی که داشت، با شجاعتی که داشت، با فکر و فرهنگی که داشت، خلاصه توانست این کار را به مردم هم قبول کردن، مردم هم پیروی کردن، یک انقلاب وقوع پیدا. این که در زمان ما یک چنین چیزی، یک حادثه بسیار بسیار بزرگه که مورد آرزوی قرنها از مسلمانها، علما غیر مسلمانها بوده. مطابق چند مطلب عرض کنم. مطلب اول این که این یک انقلاب دینی است، با سایر انقلاب ها نمیشه مقایسه کرد. این ریشه در اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم داره، این ریشه در دین داره، در قرآن داره، یک انقلاب این چنینه، با معنویت توامه، از این جهت انقلاب خاصیه، هیچ نمیشه مقایسه کرد این انقلاب را به کلی حرکت ها و انقلاب که در سطح جهان به هر ترتیب در هر کجا به وقوع پیوسته. خب اول باید این دینی و مذهبی با مذهب مردم سر و کار داره. شب اول قبل سوال بکنه، این مورد سوال قرار خواهد گرفت. انسان کوتاه کرد، چون این انقلاب دینی است، مذهبی است دیگه، این انقلاب دیگه نیست که، این است که دینی و مذهبی است. اینا عاقبتش معلوم، حرکتش آن آخر را به کجا منتهی میشه؟ به ظهور امام افضل علیه السلام معلوم. بالاخره همین چیز ما یک هم انقلاب با این دید، با این بینش ما نگاه کنیم. خب این یه مطلبی که باید بدانیم، امتیاز این انقلاب است. و دوم این است که باید ما متوجه بشیم معنی انقلاب این نبوده که یک افرادی سر کار بیان، افرادی برن کنار، اینطور این نبوده. این زیر ساخت داره، این انقلاب یک زیر ساخت داره، این انقلاب یک بالاخره ریشه‌ای داره. اون ریشه‌اش این است یک انقلاب به وجود آمده رو اساس قرآن و روایات ما. انقلابی است که انقلابی ها را در صف اول مبارزه با استکبار می‌داند، در صف اول مبارزه با صهیونیسم می‌داند. انقلابی است که انقلابی ها حامی مظلومان کل جهان، حامی محرومان کل جهان، حامی مستضعفان کل جهان هستند. همینطور این حقیقت این انقلاب اینه. این یک زیر ساخت فرهنگی، زیر ساخت اقتصادی، زیر ساخت سیاسی داره به این شکل. اگر کسانی فکر کنن میشه انقلابی بود با آمریکای شیطان بزرگان، میشه ساخت با ام الفساد قرن که امام فرمود، میشه ساخت، میشه هم انقلابی بود هم نسبت به فلسطین توجه نکرد، این اشتباه میکنن. این انقلاب اساسش و پایش اینه و کسی که بخواد در راه انقلاب حرف بزنه، گام برداره، درک کنه باید که این انقلاب زیر ساختش و اساسش این چنینه و الا انقلابی باشیم بخوای با امریکا بسازیم، انقلابی باشیم در راه فلسطین کوتاه این دونه، نه، انقلابی که با کسی باشیم باید حامی کل مستضعفان و مظلومان جهان باشیم، در یمن باشه، در بحرین باشه، در سوریه باشه، عراق، هر کجای دنیا باشه. این انقلاب در صف این انقلابی ها، در صف اول مبارزه با استکبار، در صف اول انتفاضه به نفع فلسطین کار کردن. فلسطین اینطوری، این انقلاب اینه، اینه که این انقلاب کسی که بخواد میل داشته باشه برای سازش با اروپا و آمریکا و در جنایتکاران، اصلا این انقلاب نیست، این از انقلاب کنار. مطلب دیگه این است که این انقلاب که به وجود آمده یک مسئولیت بزرگی به گردن مسئولان میگذاره. اون این است به اینکه در راه گفتمان امام باید حرکت کنند. اون شعارهای اول انقلاب را نباید فراموش کنیم. این انقلابی است که به این ترتیب وجود آمده. مسئولین مردم هم به این ترتیب آمدن، جان دادن، خون دادن که اسلام به وجود بیاد، ارزش‌های اسلامی. بنابراین کسانی که از مسئولین این فکر را نمی‌کنند، باید بیکاری از بین بره، فقر از بین بره، ارزانی به وجود بیاد. خیلی جای تأسف، الان پول ما ارزان‌ترین پول هاست در کل دنیا. خب باید پول ما بالا بیاد. کسانی که در عراق میگن، خب در عراق میبینید دینار عراق خیلی به بالا آمده، ولی پول ما به اندازه پایینه. میگه هر چی بخوای بخری، پول چون پایینه همه چیز گرانه. این فقر و این گرانی اینا بیشترشون معلول پایین بودنه پول، ارزش پول ما که پایین. خلاصه باید کاری بشه، خدمت به مردم، خدمت به مردم. کسانی که مسئولن، کار به عهده میگیرن، باید نقششان این باشه خدمت کنن به مردم، برای مردم از لحاظ اقتصاد و فرهنگ و سیاست و همه جهت. اون چی که اسلام گفته امروز مردم از جهت گرانی معیشت زندگی در مضیقه هستن، مردم از جهت بیکاری در مضیقه، اینم یکی. بالاخره اون چی میخواییم عرض کنیم که انقلاب را با چون به کنش پی برده ایم، حفظش از اوجب واجباته. برای هر کسی لازمه در حد خودش حمایت و حفظ انقلاب از اوجب واجباته. و در روز 22 بهمن ما میخواییم به دنیا نشان بدیم در برابر این کارهایی که اخیراً به وجود آمد، بسیار بسیار کار ضعیف بود، اما بالاخره چهره خودش نشان داد که اونها خواب از چشم مستکبرین خواسته ربوده شده در نتیجه 40 سال این با عزت و اقتدار ایستاده در برابر کارشکنی ها و دشمنی های فراوان غرب و استکبار و صهیونیست ها ایستاده. خب خیلی قدرت دیگه این همه طرف خواهد ایستاد، ولی اونا دارن خواب خرگوشی میبینن. مثلا یه 4 تا یا 2 تا 3 تا زن در تهران، ولی اونا میرونی توی محرک داشتن، یعنی حجابش برداشته پرت کرد. اونا به اندازه خوشحال شدن. بله شطور در خواب بیند پنبدانه، فکر کردن این انقلاب ساز شده. انقلاب ساز شده در هر مجمع نخاله وجود داره، وجود داشته. اگر در زمان پیغمبر خدا ابو جهل ابو لهب و سفیان نبودن، این با دل خوش کرد. دل خوش کردن بی این که اون زن چادرش برداشت انداخت و خیابان، پس انقلاب ضعیف نشده. اون نخاله بودن خودش نشان داده است. و این هم چیز مهمی است، در هر انقلاب، در هر مجمعی، در هر قیامی یک افراد نخاله وجود دارن و هستن. ولی کسانی که متدین هستن، انقلابیان، رکن کنه انقلاب و فهمیده اینا هستن. بنابراین خلاصه حفظ انقلاب از اوجب واجباته و راه پیمایی پرخروش و پرجوش روز 22 بهمن هم بسیار لازمه تا ما دوباره خودمان قدرت خودمان را، عزت خودمان را، وحدت خودمان را به دنیا نشان بدیم و همه حرکت ها باید بر حول ولایت فقیه حضرت آیت الله خامنه‌ای هرچی بودن انجام بره. رحمت سلام. این وظیفه ماست. السلام علیکم و رحمت الله.